نوار دوم از مصاحبه تیمسار علوی کیا روی اول 29 مارس 1183. خب بفرمایید در مورد سوالی که در مورد دکتر مصدق شده بود و نحوه برخورد با اون از لحاظ مسائل اطلاعاتی صحبت میکردیم.
بله، همطور که گفتم در اواخر یه مقدار نفوذ غیر مستقیم حزب توده باعث شد که پاکروان و بنده یه ذره فکرمونو تغییر دادیم. البته نمیگم که حزب توده مثلا اعضای کمیته مرکزیش میرفت با مصدق تماس میگرفت، نه، غیر مستقیم، همش غیر مستقیم بود، یا به وسیله بعضی از افسران سازمان نظامی که بعدها معلوم شد و یا به وسیله بعضی از سازمان‌های وابسته به حزب توده مثل هواداران صلح که محمود هرمز وکیل دادگستری در رأسش بود، یا آقای حمید موسویان، یا بودن که الان یا 9 نفر بودن که در بین 25 تا 28 مرداد اون اعلامیه جمهوری دموکراتیکو منتشر کردن. این 9 نفر بودن که بعدا هم محکوم شدن، همشون محکوم شدن، بعدا هم علازت همشون بخشید. اینا عواملی بودن که چون با بعضی از نزدیکان دکتر مصدق هم ارتباط رو نزدیکی داشتن، از اون طریق یک نوع ارتباطی در حقیقت بین حزب توده و عوامل همراه مصدق وجود داشت. خب اینا یواش یواش باعث شد که هر دو طرف تحریک می شدن. یعنی از یه طرف عواملی که درست در نقطه مقابل اینها بودند و شدیداً با مصدق مخالف بودند، اونا پلوی اعلیحضرت مصدق خراب می‌کردند و از همین عوامل هم استفاده می‌کردند، از همین عوامل مثل محمود هرمز و اینا که غیر مستقیم تماس داشتن. اینه که اون رویه که ما داشتیم در نتیجه این چیزا عوض شد، یواش یواش، به خصوص حالا چیزای دیگه هم بود، اون افسر ناسیونالیست درست شده بودن، اونها یه تحریکاتی در داخل ارتش میکردن، افسر ناسیونالیست رو میگفتن که طرفداران مصدق هستن، مثل افشار توس و مثل سرهنگ گوهری که بعدها سرلشکر هم شد و یه دیگه از افسران بودن توی که افسر ناسیونالیست بود. اینا هم عواملی بودن که باعث میشد که انسانی قدی تردید بکنه برای آینده ایران، که اگر چنانچه بخوان اینها موفق باشن ممکنه وضع به یه صورتهای خیلی بدتری بکشه. به این جهت اون روحیه اولی تغییر کرد، یعنی دیگه پاکروان هم دیگه موافق نبود. همین هم بود که امثال مثلا دکتر بقایی هم همینطور، یا اون علی زوهری که اینا همه طرفدار مصدق بودن، یه روحیه به این شکل پیدا کردن. اون وقت پاکروان هم با اینها ارتباط داشت و از داخل دستگاه دکتر مصدق کاملا اطلاع پیدا میکرد، از تصمیماتی که میگرفتن تا اونجایی که دکتر بقایی و عوامل دکتر بقایی میتوانستند اطلاع کسب بکنن از داخل، اینا رو با پاکروان در میان میذاشتن. این بود که دیگه اون پشتیبانی رو ما هیچ وقت جرأت هم نکردیم که ادامه بدیم و همینجا تمام شد و دیگه وقایع بعدی پیش آمد. دیگه منم که نبودم، من رفتم به آذربایجان، تو که نبودم دیگه نمیدونم چه گذشته است و چی شده.
راجب این گروه های ناسیونالیست صحبت کردید، سوال من این هست که در اون موقع جز جبهه ملی و دکتر مصدق از یک طرف و حزب توده و چپ گرایان از اون و چه دستجاتی این وسط بودن که احیانا روی سیاست روز تاثیر میگذاشتن؟ اگر در اون زمین هم اطلاع دارید بگید داریم که برای ثبت تفتاری خوب هست.
اون گروه های دیگری که بودن روی سیاست اصلا نمیذاشتن، در اون موقع چیز فوق‌العاده‌ای نبودن. سوبکا مثلا چی بود؟ صد نفری، پنجا نفری یا پانلیستا مثلا، فرقشون یه ایدئولوژی داشتن ولی چیز مهم اونا نبودن، اونا عوامل مؤثر نمیتونستن باشن. علاوه اینها مخالف با رژیم نبودن، اینها راه دیگری رو نمیرفتن، در حقیقت همون راه بود. اینه که ما فقط از نقطه نظر این که یک گروه هستن ازشون اطلاع میداشتیم و از نقطه نظر این که گروه های مخالف در داخل اینا نفوذ نکنن ازشون اطلاع میگرفتیم و بعدم به خودشون هم اطلاع میدادیم اگر چیزی لازم بود میگفتیم. اونها مؤثر نبودن. گروه های دیگه خیلی بودن، حالا کوچولو خیلی بودن، ولی یادم نیست دیگه کدوم ها هستن.
این افسران ناسیونالیست که صحبت میکردید از جمله افشارتوس و اینا، داستان اینا چی بود؟
افشارتوس و اون به همون موقعی که دکتر مصدق در دفعه اول آمد سر کار، یه ده افسران به عنوان افسران از گروه افسران ناسیونالیست به وجود آمده بود. یه ده افسران بودن که طرفدار مصدق بودن که در رأسشون افشارتوس بود، بعدم یه کسانی دیگه که الان اسمشون کاملا یادم نیست، مثلا ممتاز بود همونی که از خانه دکتر مصدق دفاع کرد، شاهرخ بود که بعدن اونم همونی بود که با تانکاش چیزو شمرونو قصر کاخ چی بود نمیامدن اوی کی
سعدآباد
اینا محاصره کردن اینا، و اون گوهری بود و عده بودن اینا طرفداران مصدق بودن به عنوان طرفداران مصدق، و مثلا این چیز بود که شد رئیس شهربانی خمینی، مجللی بود، اون آقای تیمسار علی اصغر شد رئیس بانک سپه در زمان خمینی، رئیس بانک سپه شد، مسعودی، سرتیب مسعودی بود. اینا بودن، اینا یه دیگه بودن که اون یکی دیگه بود دکتر سرهنگ، دکتر اسمان یادم رفته، اسمان فراموش میکنم. بالاخره یه دیگه افسران بودن که اینا افسران ناسیونالیست بهشون میگفتن. موضوع افشارتوس هم یه چیز جالب که هست، موضوع افشارتوسه. در اون موقعی که گرفتن افشارتوس به وسیله مزین و منزه و عرض کنم خطیبی و اینا انجام شد، من وقت تبریز بودم. قبل از اون آمده بودم تهران، مرخصی گرفته بودم از تبریز، آمده بودم تهران. خب ما روی اون سابقه ای که با خطیبی داشتیم که گفتم که اطلاعات مبادله اطلاعات، ما همیشه با این ارتباط داشتیم. از اونجا هم که آمدم خب رفتم دیدنش، به من گفت کی میری؟ گفتم مثلا پس فردا میرم. گفت نرو، یه هفته عقب بنداز، اوضاع ممکنه به کلی تغییر بکنه، یه چیزای تازه خواهد بود. گفتم من مرخصیم تمام و ناچار من باید برم. گفت حال که مجبوری خیلی خوب، برو منتظر باش که یک وقایع اتفاق میفته. اون موقعی که ما ارتباط داشتیم یه نفرم من تعیین کرده بودم که وقتی که خودم ملاقات نمی رفتم، ملاقات خطیبی، این می رفت سر کوچه که خونه خطیبی بود توی خیابان سر چاره سیدلی، اونجاها ما می ساد، یکی می آمد کاغذ رو می داد به اون، اون می آورد به من می داد. وقتی که اینها افشارتوس رو گرفتن و بعدم بردنش به تلو و اونجا نهاردشون که قصهش دیگه چیز علنیست، لازم به گفتن نیست، گرفتن بردن، نادری، سعید نادری که در زمان مصدق شده بود رئیس اداره آگاهی، این معاون من بود اون موقع که من رک دوم دائره تجسس داشتم و بعدم دیگه مونده بود در اونجا. بعد اینو بردنش، اینم جزو افسران ناسیونالیست بود، اینو بردنش گذاشتن رئیس اداره اطلاعات شهربانی. این میدونست که یک کسی در اون حدود هست که به ما اطلاعاتی میده، به اون کسی که اون وقتا میرفت اونجا چیز میگرفت، چون یه ردی پیدا کردنن به اون حدود که این شب آمده، رانندهش آمده بود اتومبیل اینجا بزنه. چندین بار البته هرشارتوس آمده بود، رفته بود خونه خطیبی، دیده بودن که اونجا میره، تو اون کوچه میره. اون وقت از اون مأموره هم که اینا رو میرفت این کاغذ رو میگرفتن، میپرسن که کجا تو میرفت این کاغذ میگرفتی؟ اونم گفت اینجا سر این کوچه. سر این شد که رفتن به طرف خونه خطیبی رو پیدا کردن که خونه خطیبی بود و خطیبی رو گرفتن. حالا خطیبی هم واقعا آدم مخصوصی بود، آدم واقعا آدم مخصوص. خطیبی پیشتر خودش عضو حزب توده بوده و با یه عده از سران حزب ارتباط داشته، مثل همون که گفتم یه دفعه علوی و عدیشنیا و برادراشو نبیاده از سران حزب ارتباط داشت. بعدن هم کنارگیری کرده بود از حزب. نویسنده خیلی زبردستی بود، تو روزنامه شاهد چیز می‌نوشت، مقالات خیلی خوب می‌نوشت، سبک خاصی داشت، خیلی هم قشنگ چیز می‌نوشت. اونجا بود و واقعا هم یک آدم بود که به شاه علاقه داشت، 100% علاقه مند بود، چون یه چیزی خود نادری برای من نقل کرد. نادری گفت که اصلا من واقعا از این خطیبی متعجبم که این چه آدم با قدرتی است. گفت که این رو ما تو شهربانی و هم میسادم اونجا، استوارا شلاق بهش میزدن، این شلاق نه تنها تمام پشتش رو به کلی خونین کرده بود، وقتی که این بردنش من توی اون اتاق نگاه کردم دیدم این شلاق که بر میگرده میخوره به دیوار، پوست بدنش چسبیده به دیوار و این حاضر نشد یک کلمه حرف بزنه، هیچ حاضر نشد راجع به این که ازشون همش تمام سوالشون بوده است که شما این دستور رو شاهتون داده یا اینکه خودتون مستقلن کردی. اون هیچ وقت حاضر نشد یک کلمه راجع به شاه بگه و تا آخر ایستادگی کرد، تا بعدم بالاخره 28 مرداد شد و اونم آزاد شد، اونم زندانی بود آزاد شد. اینم از خطیبی میگفت. خطیبی آدم فوق العاده ای بود، البته نمیگم که آدم عالی بود، ولی یه خصوصیتی داشت که آدم کمتر در کسانی دیگه دیده.
پس افشارتوس در واقع و اون افسران ملی که می‌فرمایید، اینها یه گروهی بودن که احیاناً با شاه زیاد موافق نبودن. اگر نبودن، آیا واقعاً چون طرفدار مصدق بودن و فکر می‌کردن که وجود مصدق تضاد با شاه داره، این موقعیت رو به خودشون داده بودن، یا اینکه نه اونا اصلا یه هواهای دیگری در سر داشتن؟
نه، اونا همه جور فکر میکردن، در اینکه وقتی طرفدار مصدق بودن یعنی طرفدار تز مصدق بودن، یعنی طرفدار اینکه شاه باید سلطنت بکنه و حکومت نکنه، اونا هم همین چیز میکردن. افسران خوبی بودن، افسران بد نبودن، آدم های بسیار خوبی بودن.
حالا که راجع به افشارتوس صحبت کردیم، بعد نیست خیلی خلاصه پس داستانش هم بگید که اقلا روشن باشه که اتفاق چی افتاد اصلا.
خب من اون چیز که من میدونم میگم، برای اینکه جزئیات چی بنده، چون من نبود، من تبریز بودم. ظاهرا اینها مدتی بوده با افشارتوس که رئیس شهربانی مصدق بود در اون موقع مذاکره داشتن برای اینکه مصدق برکنار بشه و اینا یه کودتا مانندی بکنم به این شکل.
کیا؟ خود افشارتوس؟
یعنی افشارتوس، بله افشارتوس. افشارتوس جلسات مکرر رفته بوده خونه خطیبی، همیشه هم میامده با رانندش سر چهار سیدلی پیادش میکرده، اون میرفته اونجا، بعد میامده دوباره سوار بشته میرفته. اون شب هم راننده هرچی وامیسه تا ساعت مثلا 4 بعد از شب میبینه خبری نشد، وقت بعد میره میگه، و به این دلیلم بود که اون راهو اینا گرفتن که این اینجا ها میامده، یه جایی توی خونه ها میامده گرفتن. اون شب هم مثل این که اینا با اون عملیاتی که در نظر طرحی که داشتن از شرطوس موافقت نمی کنه، برای این که نره و لوشون بده، اینها اون شب اونجا همطور که نشته بود و صحبت میکرده، منظر یه مرتبه با یک پنبه کلوفرم میاد جلو دهنش میگیره و بیهوشش میکنن. اونا هم دستش میگیرن، مزین و یا آقای امیر علایی هم بود که طلا و مال اون بود، امیر علایی و اینا دستش میگیرن و اینو میزنن تو اتومبیل کجا میبرن و میدارن میبرن به چیز، میبرن به یه قاری در طلو که اونجا این امیرالله اونجا عراضی داشته و اونجا دست پاش هم میبندن و اونجا بهش قضا میدن و نگهش داشته بودن اونجا. بعد که به مرور میفهمن که اینا دارن میرسن، نادری داره میرسه به اینکه بیاد پیداش بکنه، اون وقت یه کسی بود که با این همکاری میکرد، افسر ژاندارمی بود، بلوچ قرایی اسمش بود، مثلا نمیدونم حالا هم هست یا نیست، الان یه بلوچی در اتریش هست من اون باشه یا نه، این بود که میره و میکشتش، بلوچ قرایی میره میکشتش. اون پروندهش دیگه چیز بود، اغلب میدونستن، من بیش از این نمیدونم، اون چه من میدونم اینه مربوط به اینه که بعدم البته نادری جا رو پیدا میکنه و میرن و میارنش و اونا رو میگیرن، مزینه میگیرن، موزه میگیرن و همون امیرالایی میگیرن، اونا اعتراف میکنن. و
در حالا بعد
میرن
به باز به رکن دو، در مدتی که شما در رکن دو بودید، اگر خاطری نسبت به فعالیت ضد جاسوسی در ارتباط با شوروی دارید یا با کشور دیگه، اگر خاطرات جالبی هست ممکنه بفرمایید.
خب این که شون کوزنسوف بود که گفتم، یکی هم یه چیزی پیش آمد کنه و خیلی جالب بود، البته حالا خیلی هست، موارد خیلی زیاد هست، ما بخواهم بگیم که همش همین روی قصه‌گویی، ولی این که میگم یه چون نسبتا جالبه میگم، و این است که یک عاملی رو روسا فرستادن به ایران که از ایران بعداً بره به لبنان و یک کسی اونجا بودی ارمنی بود، این عاملی که فرستادن ارمنی بود اصلا، بره به لبنان و یک شخصی بود به اسم جنرال کانایان که جز تاشناکا بود، رئیس تاشناک بود، تاشناکا هم میدونید که یه حزب ارامنه است که قبل از انقلاب در روسیه بودن، بعد همینا هستن که با ارتش سرخ جنگیدن و بالاخره ارتش سرخ شکستشون داد و آمدن به ترکیه و به ایران و رفتن به لبنان و سوریه و اینا رفتن. این جنرال کانایان رئیس تاشناکا بود در لبنان، این عامل فرستادن که بره جنرال کانایان رو بکشه، اینم به صورت این درست کرده بودن که این برادرزاده کانایانه، و تمام اون قصه های خانوادگی اینا رو جزئیاتش میدونست و شکلش هم طوری بود که به خانواده اینا میخورد، دیگه کوچکترین سری نبود از خانوادهشون که اینا ندارن. این وقتی وارد ایران شد دستگیر شد و بازجویه بالاخره ضمن این بازجویه ها یه چیزی مثلا به عنوان این که عواملی که شوروی باشون در تماس هست در داخل ایران، یه سری افراد گفته بود در مرز خراسان که قرار شد که برن و اینا رو بگیرن بیارن، خود من مأمور شدم که برم اینا رو بگیرم. کسانی هم همراهمون بودن، همون نیکو بنیاد، سرتیب نیکو بنیاد که اون وقت سرهنگ بود، و ارشام که رئیس رکن دوم در خراسان بود، و دوست استوار و اینا آمدیم و رفتیم. اینا محلشون در یه جایی بود به اسم سنگ دیوار که نزدیک حاتم قلعه بود. حاتم قلعه ده بزرگیه که از اون که بیشتر من دهات کوچیکه که از طرف لطف آباد آدم میره به لطف آباد و بعد میره با تا حاتم قلعه میشه با اتومبیل بری که از این کمانکارا ما داشتیم رفتیم. بعد از اون میبایستی با اسب بریم که ما با اسب سوار شدیم و اونام خبر داده بودن به اون دهه که ما میرفتیم که بله هیئتی از تهران میان و اینجا میخوان بازدید بکنن بازدید بکنن. ما که رفتیم وقتی دو سه کیلومتر دهه مونده دیدیم یه دو سوار و آمدن و استقبال و آمدن گوسنده گوسنده نکشن و بالاخره ما رفتیم و بردن ما رو بردن یه خونه ای که من دیدم این یکی از همونه که ما باید بگیریمش، حالا اسمش یادم نیست. دو نفر بودن که ما بایستی بازداشت کنیم بیاریم، نمیخواستیم من منطقه جنجال بکنیم، میخواستیم خیلی آروم. وقتی من فهمیدم خونه اوناست راستش نتونستم چیز بخورم و گفتم که من متاسفانه میدم با این اسب سوار شدن میخورن اینا غذاهایی که تو را خوردیم بعد بودیم از دم خورم و غذا نمیخورم، غذا نخورم، هیچی من نخوردم جز آب من هیچی نخوردم. موندیم اونجا و اونا خیلی تمیز، خونه های تمیزی داشتن. سنگ دیوار هم به این جهت میگفتن برای اینکه یک کوهی بود اونجا که یک قطع سنگ عظیم واقعا مثل دیوار مرز ما و شوروی بود. اون وقت شوروی ها رو ما میدیدیم از سنگ دیوار، از این ده ما کاملا پوستر رو میدیدیم. تو رام که میرفتیم تمام پوستر رو میدیدیم، اونا ما رو میدیدن. آخره آمدیم شب اونجا خوابیدم و صبحش من پس دیدم خیلی بد جوریه که ما اینجا این رو بازداشت کنیم، صحیح نیست. من این کمونیت گفتم با آشام گفتم که به اینا بگین که از جناب سرهنگ شما بدرقه بکنید، لااقل تا حاتم قلعه بیان بدرقه کنید. اینا هم پنج شیش تا بدبخت ها را افتادن با اسب و دنبال ما، از سوار شدیم و آمدیم به چیز. البته اونجا که ما رفتیم به عنوان اینکه ما خواهیم پاسگاه ها رو بازدید کنیم، پاسگاه ها رو هم بازدید کردیم. بعد اینا آمدن به حاتم قلعه و حاتم قلعه ما گفتیم که اینا رو آوردن و آوردن تو کمانکار رو گفتن خیلی ببخشید شما بازداشت هستیم باید برم. بعد آمدیم تهران، خلاصه آمدیم تهران. تو اونجا هم اینا آدم های خیلی حسابی هم، یکیشون واقعا اینو عکس که به نادرشاه میکشن ها، از اون عمامه های اونجوری و شکل نادرشاه، چون اونجا خیلی هم نزدیک به چیز نادر، چی میگن، کلات نادری، خیلی نزدیک به کلات نادری. به هر حال آمدیم، یه مدتی گذشت و نه هرچی بازجویی کرده بودن دیده بودن که واقعا پس که بی خوده. تا ما همون شکل نادرشاهی یک نامه نوشته بود که ما خب شما رو ببینم. آمد پلوم یه قرآن آورد و گفت آبه این قرآن هیچ هم چیزی نیست، ما آدم های وطن پرستی هستیم، ما شادوس هستیم، اینا خیانت کردن، هر که بوده خیانت کرده. و کسانی بودن که میخواستن مارس روزها خیلی سعی کردن با ما تماس بگیرن ولی ما به هیچ وجه حاضر نشدیم، نه من نه این دوستم کت خدا بودم نه اون هیچ کدوم. ما اینجا مردمان اجداد اون قرن هاست اینجا هستن، ما مرزدار بودیم، ما همچنین فلان اینا و همینطور گریه میکرد. من خیلی بهم اثر کرد، اونا جام بیرب نمیکرد. خواستیم از بازجو و بازپرس کنیم چی بود، گفتم هیچون همش اینجوری. اینه که به عرض علازت رسوندیم همه وقت، من خودم گفتم که اینا اونطور که من میفهمم 100% اینا بی خود گرفته شده، من نمیدونم این کانایان روی چه دستوراتی یا چه اختلافات بزرگی بوده. اینا میگوین هر چه خواستن با ما تماس بگیرن ما نگرفتیم و احتمال داره که این باعث است که بترسونن که بعد سایر عوامل رو ازشون استفاده بکنن اینا. به این جهت علاستم قبول کرد و دستور دادن اینا آزاد شدن، آزاد شدن رد. حالا تا از این وقایع زیاد بوده، حالا چیزی نیست که حالا تکرار بخواهیم بکنیم.
شما هیچ در اون مدت ایران بالاخره از شوروی تونست جاسوس بزرگی رو بگیره یا رد پاشون پیدا بکنه؟ یا موارد مشخصی که معلوم میشه روسا در دسته های دولتی ایران، آرتش یا جاهای دیگه مشغول جاسوسی هستن؟
خب اون موقع نه، برای که وسائل زیاد من داشتم خیلی زیاد نمیتوانستم، چون همین چیزهایی بود که به این طریق پیش می آمد. البته مثلا ما در اون وقت هم ما حتی در روک دوم حتی جاسوس هم میفرستادیم به شوروی که بعدها این دیگه ادامه داشته، خیلی بیشتر این کاری میکردن از راه ترکمن صحرا اونجا میشد. بعدها البته خیلی سخت‌تر شد. اون از ترکمن ها بودن که این ترکمن ها رو میآورد تهران، به اینا آموزش میدادیم، بعد میفرستادن که اینا میرفتن اون طرف، چون اغلب عموزاده هاشون اونجاست، خاله‌زاده هاشون اونجاست، هنوز هستن چیزای رشته خانوادگی زیاد هستن، میرفتن. به عوامل زیاد همطور که گفتم به ندرت گیر افتاده. بعد از اونم چیزایی که گیر افتاد که همه رو بیشتر علنی میکردن دیگه، اگه از عوامل رسمی شوروی با شما ارتباط داشتن. و یکی از چیزهایی که مثلا برای ما خیلی مفید بود که توشون عوامل اطلاعاتی شوروی هم زیاد بود، معاودین بود، ایرونی های معاود که بودن، اینا رو از مرز تحویل می گرفتن، می آوردن، آزادشون نمی کردن، اینا رو می آوردن توی یک کمپ بود، تو اون کمپ نگه می داشتن، بازجویی می کردن، بازجویی های اطلاعاتی می کردن، که اینا هم یه مقدار با متخصصین امریکایی بود که ایرونی و امریکایی با هم دیگه از اینا بازجویی می کردن. هم امریکایی هایی بودن که روسی حرف می زدن، هم ایرونی هایی بودن که روسی می دونستن، اینا بازجویی می کردن. تو اونا خیلی اطلاعات به دست می آمد که البته بعضیشون مأمور بودن، بعضیشون هم اطلاع می دادن که کیا مأمورن یا در ایران چه چیزایی هست. بعضی از مأمورینشون بودن که اینا حاضر به همکاری شدن، اونها اطلاعات بهتری می دادن که در اون طرف چی می گذره. مثلا تو اینا فرض کن یه نفر الان یادم میاد که این از همدونی بود، از بچگی با ما بود، هم کلاس بود با ما، ولی خان منصور لشکر، ولی نیکو، پسر منصور لشکر بود. این افسر نیرو هوایی بود، بعد در بندرشاه زمان جنگ دزدیده بودن، برده بودنش، بعد هم این برده از سالها در سیبری بود، بعد از سیبری دیگه آزادش کردن، آمد که جزء کسانی بود که فرستادن. خب این مثلا از اونه بود که به عنوان عامل فرستادن، اما با روابط دیرینهی که ما داشتیم، این مثلا همسایی در دهی که ما داشتیم، این هم در همسایی ما، اینا مالک بود، هم اصول داشتن مالک بود، این که با هم همکلاس هم بودیم، همه که کلاس ابتدایی تمام با هم دیگه بودیم، اینه که اونم اون مثلا حاضر شد خیلی اطلاعات داد، تمام اون جریاناتی که در مسکو میگذرد. خب اینا یه منابع اطلاعاتی خیلی خوب بودن برای غربی ها، برای همین عوامل امریکایی که اونجا بودن که این اطلاعات رو جمع آوری میکردن.
ارمنیایی که از شوروی اومدن و بعدا هم یه مقداری بعد از انقلاب اینا هم یه مقدار زیاد اومدن، تو اونا هیچ چیز نداشتین؟ مسئله نداشتین؟
کم، خیلی کم، خیلی کم. برای که اونایی که میادن باز مثل همونا توش کسانی بودن که 100% عامل بودن، اما همه که دیگه نمیشه مأمور که جیبی باشن، که یه عده همین جوری میفرستن، یه عده هم تو اونا بور میزدن و مأمورینشون میشن، تو ارمن هم توشون بودن. البته
پس شما سابقه‌ای نداشتید که فکر بکنیم که روسا مثلا در سرویس های اطلاعاتی ایران رسوخ کرده باشن، همچی چیز اتفاق نیفتاده بود؟ قبل از تشکیل ساواک میگم، هنوز به
نه اون وقت چیزی گیر نیورده بودیم، چیزی گیر نیورده بود. نه بله، یه مطلب هم که راجع به روسا در اون زمان داشتیم، یه جریانی بود مربوط به یه عضو وزارت خارجه به اسم شریفی. این شریفی عضو وزارت خارجه بود و یک دوره در مسکو بوده، بعدم برگشت بود، دوره خدمتش در مسکو تموم شد، برگشت آمده بود به تهران و قرار بود که یه نفر رو بفرسته وزارت خارجه به باکو که تمام بایگانی کنسولگری که اونجا بود اینا رو بردار بیاره. تو اینا انتخاب کردن شریفی رو انتخاب کردن. شریفی هم خانواده محترم بود، واقعش هم خیلی آدم حسابی بود، رفیق سیزیادی هم بود. شریفی رو آوردن و شریفی هم بهش آموزش دادن، تا که آقا میری اینجوریه، اینجور باید رعایت کنی، این کار باید بکنی، تمام اون تروک هایی که برای یک کسی که میفرستن به کشورهای کمونیستی باید بدونه به این یاد دادن. حتی مستشارامون هم کمک کردن، این فرستادن و قرار هم این بود که تمام چیزهایی که به این یاد دادن اینا همش حفظی باشه، هیچی یاد داشت نکنه. رفت به باکو، خب این ماموریت هم یه 20 روزی یه ماه طول کشید. رفت به باکو و برگشت و مدارک و اینا رو برداشت و آورد. موقعی که آمد یه ذره کنترلش کردن و یک تقویم عجیبش در آمد، دیدیم اونجا تو تقویمه مطالبی که گفته بودیم بعضیش یاد داشت کرده. اینجا سر نخ شک پیدا شد. تو با جویی که آقا قرار نبود که شما اصلا یادداشت بکنی، به چون ساعت یادداشت کردی، این چرا یادداشت کردی، چی بود؟ اعتراف کرد که بله، من در دوره‌ای که در مسکو بودم اونجا با یک زن نداشتم، متأهل نبودم، اونجا با دخترایی که آشنا بودم، یکی از این دخترها مأمور کجیبی بود و بالاخره منو با کجیبی ارتباط داده بود و این دفعه هم به مرزی که این مأموریت من پیدا کردم با من تماس گرفتن، اونجا هم آمدن با من تماس گرفتن و بعض چیزا هم که مخواستن آمدن از روش نسخه برداری کردن و بعد ما اسناد اونجا برداشت ما بود. البته خب الازتان خیلی عصبانی بود که وزارت خارجه چرا یه همچی کسی، ما هم اعتراضمون این بود که بابا شما چرا یک کسی رو انتخاب کردید که این یه مدت اونجا آدم بدون زن در شوروی، اصلا بدون زن کسی رو نباید فرستاد. بالاخره قرار بود که محکوم به اعدام بشه و بعد از اون دیگه سیزیادین واسطه افتاد و که جوان بود است و نمیدونست و اینا، بالاخره از مجازات یک درجه تخفیف دادن و محکوم به حبس ابد شد. اینه که خب ممکنه که توی این عواملی که در وزارت خارجه بودن میرفتن اونجا تحت چیز قرار میگرفتن، کما اینکه مثلا یه وقت دیگه یک هیئتی میرفت برای یک موضوع ورزشی بود، توی اینا یه نفرم از سواک فرستادن، یه افسری بود این فرستادن، اینم این میگفت که بعد که برگشت آمد که خیلی وحشت زده و گفتش که من که اونجا بودم یه روز تو استادیوم که ما رو برده بودن یک چیز رو تماشا بکنیم، یک مراسم رو تماشا بکنیم، من نگاه کردم که پلو یک دختره نشسته مثل ما دیگه، هی آشاش این با من دوست شد و قرار شد بیاد تو هتل پلما. بعد شب آمد تو هتل و همونطور که با هم دیگه مشغول بودیم و لخ شده بودیم، نه یه مرتبه دویم در باز شد و چهار نفر وارد شدن که یکی جوی جنرال بود و سه نفر دیگه و آمدن یخمار گرفتن و معلوم شد که همه این دقایقی که ما با هم بودیم عکس برداری کردن و بعد آمدن یه چیزی گذاشتن جلو من که اینو امضا بکنم و لا میکشیم تو، منم مجبور شدم امضا کردم به همکاری، ولی حالا آمدم گزارش میدم. اینم آمد گفت. البته یه همچه عواملی رو دیگه کار حساس بهشون نمیدن، مطابق اصول نمیدن، به همین دلیل هم کار حساس بهش ندادن و ندادیم دیگه. بود تا آخر همیشه هم هی میامد داد و فریاد میکرد اینا، ولی نمیتونیم بهش بگیم که دلیل این که کار نمیدیم چیه. اینم یک چیز دیگه بود که اتفاق افتاد.
حالا من یه سوال کلی دارم در مورد وقایع مرداد 1332. شما خودتون در اون موقع خاطره مشخصی دارین که در زمینه پایان دولت مصدق و بعد از 28 مرداد در همون روزها، اگر خاطره‌ای دارین که جالب باشه، افرادی کارایی کردن یا
شاهدی
چیزی بودی
ممکنه بفرمایید؟ من در واقع اصفهان بودم، اونطور که بهتون گفتم من اصفهان بودم، پیمان رئیس دادگاه تجدید نظر اصفهان بودم، چیزی به خصوصی ندیدم، نمیدونم، فقط تنها چیزی که اون تظاهراتی که میشد مثلا روز 25 دیدیم مجسمه شاه رو آوردن پایین و مرگ بر شاه و زنده باد مصدق بود. روز 28 همون صداها رو شنیدیم که میگفتن زنده باد شاه، مرگ بر مصدق. همون که یه روز میگفت که یا مرگ یا مصدق، اونجا آمده بود فریاد میزد زنده باد شاه. این چیزی که من دارم، چیزی اونجا اون روزا من ندیدم.
خب بعد از 28 مرداد اون وقت آیا من رکن دو و دسته های اطلاعاتی به طور کلی تقویت شدن، تغییر فرم پیدا کردن یا چه حالتی اتفاق افتاد تا شروع سواد؟ اون مدتی که
اون بله اون نه بعد از 28 مرداد خب رکن دوم که از گذشته همون سازمانی داشت، بعدش هم تقریبا همون سازمان، تغییرات کوچیکی. اطلاعات شهربانی هم که کار خودشو میکرد و اطلاعات اداره اون رکن دوم ژاندارمری هم کار خودشو میکرد، اون چیز تغییر مهمی نبود، تغییر بزرگی نبود تا وقتی که قرار شد که ساواک تشکیل بشه. ساواک در سال 1335 آذر ماه 35 ساواک قانونش به مجلس داده شد، قانونش گذشت. قبل از اون که قانونش تایید بشه، همطور که در ابتدا گفتم، من و پاترمان خواستم، ما آمدیم یه جلساتی با بختیار داشتیم، تیمور بختیار داشتیم، برای همین ماده قانونی به کمک مشاورین حقوقی و برای تشکیلاتی که در آینده باید داشته باشه. البته یک پیشنهاد تشکیلاتی از طرف امریکایی‌ها داشتیم، یعنی داده بودن که با خصوصیت خودمون یه قدی تغییر داده شد. اصولا دستگاه‌های اطلاعاتی در اغلب کشورها معمولا اونی که امنیت داخلی و ضد جاسوسی داخلی رو میکنه با اونی که اطلاعات خارجی میگیره که به عنوان انتلیژان باشه، اینا دو دستگاه هم. مثل همین فرانسه میدونید که چندی دستگاه امنیت داخلی و جاسوسی و اینا داره و بعد هم اطلاعات خارجی داره اینا. یا مثلا انگلستان MI6 فقط انتلیژان هست، MI5 مال ضد جاسوسی، ضد اطلاعات داخلی هست. یا امریکا FBI هست، امنیت داخلی هست، CIA هست، اطلاعات خارجی هست. تنها جایی که تجربه این چیز که اینا با هم بودن وجود داره ترکیه بود. قبل از ما ترکیه 4-5 سال قبل از ما سازمان امنیتش تشکیل شده بود و در رأسش هم اونام نظامی بود اون موقع. بعدها تغییر کسیبی شد، اون وقت کسی بود به اسم بهشت پاشا سپه بود که از افسران زمان اتاترک بود، افسر برجسته بود. مال ما بر اون پایه تشکیل شد، یعنی هم اطلاعات خارجی هم امنیت داخلی، اینا هر دو یک دستگاه.
معلوم هست که ایده تشکیل ساواک از کجا پیدا شده بود در ایران؟ آیا خود اعلیحضرت اصلا این ایده رو دادن یا کسان دیگه این پیشنهاد کرده بودن؟
نه اینو بیشتر امریکایی و انگلیسا بودن که این پیشنهاد کردن و قرار شد که این سازمان تشکیل بشه. چون میرسی اطلاعات در یه جا جمع باشه، جاهای مختلف هم صحیح نبود، اینا آمدن یه همچی چیزی درست کردن. پایه اول هم بر مبنای فقط یه دستگاه کسب اطلاع بود، دستگاه اجرایی نبود. اینا بعدها به صورت اجرایی در مورد کار اجرایی داخل شدن. ماده قانون هم کار اجرایی رو هیچ وقت نمیگه، ماده قانون خیلی صراحت داره برای کسب اطلاعاته، به منظور اینکه اطلاعات کسب بکنن و از خیلی چیزا پیشگیری بکنند و نگذارند که اتفاقاتی بیفته. حالا قانونش اونجور نشد، جلسات داشتیم برای اینکه پرسنل چجور باشه، ساعت کار چجور باشه. یه جلسه شو یادم هست که ما همین تیمور بودیم و این مبصر که اون وقت رئیس ستاد فرمانداری نظامی بود و اون امجدیست که بعد سپهبد شد و حالا در امریکا هست، که رئیس رکن دوی فرماندار نظامی بود و اینا نشسته بودیم بررسی میکردیم اینا، من پیشنهاد کردم که اولا کسانی که به نحوی از آنها بنا به وظایفی که داشتن و بنا به موقعیت و وضع روز مجبور بودن که اشخاص رو تحت فشار بذارن و حتی شکنجه بکنن، اینا به ثابت نه یک، که این البته مواجه شد با مخالفت شدید موثر و امجدی و گفتن که خب پس ما شامل حال ما میشون، گفتم اگه دو بسکی به وجدان خودتون داره، اگر چنان چه شما میان چه کاره کردین شما هم نباید بیاییم. و بعد دومین پیشنهادم این بود که ما با لباس سیویل باید باشیم، برای که میخواییم مردم رو هدایت کنیم، نمیخواییم مردم رو فشار بیاریم. سیومین پیشنهادم هم این بود که ما تمام وقت باشیم، اون وقت دو بعد زوری بود، همه جاها دو بعد زوری بود. من گفتم نه، از سرویس میبایستی فرصت این که تحت تأثیر قرار بگیرن و جاهایی برن که بتونن رکروتشون بکنن، باشون تماس هم بگیرن، کمتر داشته باشن. اینه که همه سرویس ها دو وقت هم، این هم دو وقت باشن. وقت دارین رو همه قبول کرد. سر اون قسمت اولی یه ذره اونجا جنجال شد، اونها یاد چیزی کردن که تیمور جلسه تمام کرد و بعد من آمدیم بیرون، گفت میان اتاق، من رفتم اتاق، گفت حرف شما کاملا درست بود، من تصدیق میکنم و هر کدوم که شما میگین نباید بیان نیام. که ضمن این خیلی افراد ما نبردیم در اون موقع، من جمله خود آقای مبصر و خود امجدی، که مبصر دیگه هیچ وقت نبرد، امجدی بعدها آمد و هی دست پای چیز افتاد، یک سال بعدش امجدی هم آمد اونجا، ولی اون موقع نمیدن. بعد خب اون سازمانی که این امریکایی‌ها داده بودن اون بررسی شد و اون کسی که فرستاده بودن برای شروع کار همون جیرو بود که گفتم، جیرو آمد و سازمان رو بر مبنای تقریبا یه چیزی، سازمانی مثل سازمان ترکا بود، فرقی با اونا نداشت، این سازمان رو دادن که شامل دو قسمت کاملا متمایز می شد، یکی قسمت اطلاعات خارجی و یکی امنیت داخلی و یکی هم قسمت های پشتیبانی. این سه قسمت، اطلاعات خارجیش در بد و عمد یک اداره بود به اسم اداره دوم، که این هم اطلاعات خارجی کسب میکرد و هم بررسی میکرد، که این بعدها بعد از یه مدت کوتاهی به دو اداره تقسیم شد، اداره دوم اداره هفتم. اداره دوم جمع‌آوری اطلاعات بود، اداره هفتم بررسی اطلاعات بود، همه مسائل مختلف اقتصادی جهانی مثلا بررسی میکردن و چیزهای مختلف. همونجا بود که امثال آلی خانی و اینا آمدن، آلی خانی و یکی آقای تاج بخش و یه دیگه.
این از همون اول شروع شد این برنامه؟
برنامه چی؟
همین برنامه مطالعات که میگی؟
دیگه یک چند ماه بعدش بلا فاصله نم. اول این دوتا اداره یه اداره بود، ولی بعدش جنب این یه اداره یه بررسی جرائد بود که اونم یه بررسی میکرد میداد به اینا، که اینا بعدش دو قسمت مختلف شدن، دو اداره کل شدن، اداره کل دوم، اداره کل هفتم، که اون جرائد هم رفت تو شکم اداره کل هفتم که بررسی کننده بود، یکی اطلاعات کسب میکرد و یکی بررسی میکرد، اینا اطلاعات میدادن به اونها. این مال اطلاعات خارجی بود. بعدش مال امنیت داخلی یکی اداره کل سوم بود، همون که کلیه مسائل سیاسی داخلی درش مطرح بود، مثل حزب کمونیست، احزاب کمونیست یا احزاب چپ، احزاب راست، فعالیت‌های مختلف گروه‌های داخلی به طور کلی و کارهای ضد اطلاعاتی که در اونجا بود. بعد یکی اداره چهارم بود که اون مال اداره امنیت خود ساواک بود، یعنی امنیت از لحاظ پرسنل و یکی امنیت از لحاظ ماتریال، یعنی ساختمان ها و اسناد مدارک و غیره. این اداره چهارم بود. بعد اداره پنجم اداره فنی بود که کلیه کارهای فنی اونجا میشون هر قبیل که بگی، استراخ سمت، اکوت تلفنی، سند ساختن، کلیه چیزهای فنی که تو کار تو دستگاه های اطلاعاتی میکنن، کارهای اودیو و غیره، هر چیزی اینا تمامش در اونجا میشد. حتی مثلا بعض چیزا میساختن خودشون، بعض چیزا تکمیل میکردن. اداره پنجم بود. بعد اداره ششم بود که این اداره مالی بود که کلیه کار مالی رو اون میکرد به طور کلی، از هر جهت، چه حقوق باشه، چه مسائل باشه، چه اداره یک